بله عزیزان، با افتخار از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما همراهان گرامی هستیم و افتخار داریم از کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در پیشگاهتون باشیم که باز هم شب ورود حضرت خانم فاطمه معصومه علیها السلام رو به شهر قم خدمتتون تبریک عرض میکنیم و میرسیم به ساعت 21 دوشنبه شب 24 شهریور 1404 زمان پخش برنامه پارسایان. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدی درباره زندگی و اخلاق علما صحبت میکنند. 10 دقیقه میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا هممون رو جز دوستان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده که این محبت آل الله مورد تأکید خدا و رسول قرار گرفته. قرآن کریم میفرماید ای پیامبر ما، به مردم بگو من اجر رسالت از شما نمیخوام مگر محبت و مودت به ذل قربای من، به بستگان من، به اهل بیت من. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت بسیار عجیبی نقل شده. حضرت فرمودند من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والاخره. اگر کسی خدا روزیش کنه محبت اهل بیت عصمت و طهارت در دلش بیفته، خیر دنیا و آخرت به او رسیده. بعد حضرت فرمودند دوست داشتن اهل بیت من 20 نتیجه به دنبال داره، 10 تا در دنیا، 10 تا در آخرت. اون وقت یکی یکی اون آثار محبت اهل بیت عصمت و طهارت که در دنیا هست رو حضرت می شمارن و نتایجی که در آخرت هست رو هم می شمارن. خدا ما رو جزء دوستان اهل بیت قرار بده و جزء کسانی قرار بده که با محبت اهل بیت عصمت و طهارت هم دنیاشون رو آباد میکنند و هم آخرتشون رو، که این محبت حتما باید منجر به اطاعت از اون حضرات معصومین علیهم صلوات الله بشه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری رحمت الله علیه که فرزند برومند مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم بودند. خود این بزرگوار هم اهل معنویت و اهل علم، یکی از بزرگان حوزه که شاگرد مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری هست، نقل میکند که شاید آخرین روز درس استاد ما بود که بعد از این دیگه ایشون مریض احوال شدند و بعد هم به رحمت خدا رفتند، در مسجد عشق علی در قم بحثشون بحث خیارات بود. خب بحث خیار حیوان در خرید و فروش، کسانی هستن اگر حیوان رو بفروشن تا 3 روز میتونن بیان و معامله رو فسخ بکنن، خیار حیوان. خب اینجا برای اینکه این بحثا رو بکنن طبیعتاً به آیات شریفه قرآن، روایات حضرات معصومین در فقه مراجعه میکنن. ایشون به یه روایتی از مولامون امام رضا علیه السلام میخواستن استناد بکنن. سند روایت رو خوندن که راوی اول کی، از کی، از کی، از کی، تا رسیدن به مولامون امام رضا علیه السلام خواستن نام مبارک امام رضا رو بردن، گفتن قال الرضا علیه السلام، همین که اسم امام رضا رو بردن منقلب شدند، بغض گلوشون رو گرفت، حالشون عوض شد به خاطر اینکه نام امام رضا رو بر زبان جاری کردند. این علاقه فوق العاده این عالم بزرگوار رو به اهل بیت عصمت و طهارت، اسم حضرت رو بر زبان برده، توی بحث درس، بحث معاملات، خیار حیوان، اسم امام رضا رو بر زبان جاری کرده، اینجور منقلب شده. نقل میکنن که این عالم بزرگوار در طول عمرشون 75 بار مشهد مشرف شده بودند. هر بار که مشهد رفتند قصیده‌ای برای حضرت رضا سلام الله علیه سرودند که برخی از اون قصیده هم الان چاپ شده. خود ایشون نقل میکنن که یک سالی تابستان بود، هوا گرم بود، من در حیاط خوابیده بودم، دیدم ساعت 12 تلفن زنگ میزنه، شب ساعت 12 شب تلفن زنگ میزنه، من تو حیاطم، گفتم شاید شخص نیازمندی باشه، کسی کاری داشته باشه، بلند شدم به سرعت دویدم که برم داخل منزل و تلفن رو بردارم ببینم مؤمنی کاری داره، تو پله ها زمین خوردم و دستم شکست. خب افتادم و دستم شکست و خیلی طول کشید تا این دست حالا بریم گچ بگیریم و بعد دیگه از گرفتاری هاش رها بشیم. برای همین شد که مقداری اون سال مشهد رفتن من طول کشید، دیر شد، نشد مشهد برم. هر کسی هم که به ایشون پیشنهاد میداد که یه وقتی میگو آقا بریم مشهد، اگر درس نداشتند و تعطیلی بود بدون فکر میپذیرفتند و مشهد مشرف میشدن، ولی خب طول کشیده بود چون دستشون بسته بود و مشکلات داشتن. با خودشون یه وقتی گفته بودن برم جمکران، سوار اتوبوس شده بودن، همین اتوبوس هایی که از قم مسافرها رو میبردن جمکران، سوار شدم، یه کسی کنار دست من نشست، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حاری فرموده بودن، این که کنار من نشست، گفتم اهل کجایی آقا جان؟ گفت من اهل مشهدم، پایین خیابون. همین که این دو کلمه رو گفت، اهل مشهد پایین خیابون، من گریم گرفت. خیلی او تعجب کرد، گفت آقا چیزی پیش اومده؟ من خب اهل مشهدم، چطور شده که شما گریه میکنید؟ منقلب شدم. بعد به او گفتم نه، گفتی مشهد پایین خیابون، یاد علی ابن مسرزا علیه السلام افتادم که توفیق زیارتش مدتی نصیبم نشده. این علاقه به اهل بیت رو باید در دل خودمون و بچه هامون زنده بکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله حاجی نصرالله شاه آبادی درباره مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل میکند که این عالم بزرگوار تو جلسات روزه اهل بیت بسیار گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد. یه بقچه لباس های مشکی داشت، اول محرم که میشد این بقچه لباس های مشکی رو می آورد، تا آخر ماه صفر مشکی می پوشید، بعد از ماه صفر مشکی خودش رو از تنش بیرون می آورد. مرحوم آقا نصرالله شاه آبادی نقل می کند که من یه وقتی در منزل ایشون بودم، کسی هم خدمت ایشون نبود، صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها شد و من علاقه شدید مرحوم پدرم، مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد مرحوم امام رو به حضرت زهرا گفتم و نقل کردم که مرحوم حاج دایی احمد من یه وقتی روزه حضرت زهرا رو میخوند، خیلی سنگین با تفصیل روزه خوندن، پدر من مرحوم آیت الله شاه آبادی پای منبر حاج دایی احمد من بسیار گریه کردن، بعد از منبر گفتن این روزه خوندن آقا حرامه، اسم حضرت زهرا به تنهایی کشنده است، لازم نیست شما با این همه تفاصیل روزه بخونید. چون میگن وقتی این قضیه رو برای آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل کردم، دیدم ایشون بسیار گریه کردند، روزه نخواندم. نقل کردم که یک آقایی در جلسه مرحوم آیت الله شاه آبادی روزه مفصل حضرت زهرا رو خوانده و آیت الله شاه آبادی به او اعتراض کرده که اسم حضرت زهرا کشنده است. همین رو که گفتم مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه مفصل گریه کردن، بعد اینجور دعا کردند خدا کند ما هم مثل مادرمان تشییع جنازه قریبانه‌ای داشته باشیم، که البته این دعای مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه مستجاب شد. ایشون در زمان صدام ملعون قریبانه از دنیا رفتند و دفن شدن. خدا همه ما رو جزء دوستان اهل بیت و محبین واقعی اهل بیت قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدن. اونها در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به طرز معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنان زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که طبیب و عمران مشغول صحبت بودند که راحله برای اولین بار با عمران حرف زد و اونو به قلعه ولایت امام رضا علیه السلام دعوت کرد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 19. عمران ساکت بود. راحله به اندرونی برگشت. طبیب دست عمران رو گرفت و گفت
این دختر با تو چه کرد؟ به خدا سوگند این دختر سخنوری را از پدرش به ارث برده است. صریح و ساده و استوار سخن میگوید. پس کلام خود امام را بشنوی چه خواهی گفت. زبان و گفتار علی ابن موسی رضا چنان جذاب و تکان دهنده است که تو را از خود بی خود می کند. من دوستان بسیاری داشتم که بسیار به کار دنیا مشغول بودند و اسیر مال و دارایی و خانه و زندگانی و تجارت. آنان یک بار برای دیدار با علی ابن موسی رضا به خراسان رفتند و دیگر هرگز باز نگشتند.
عمران به طبیب نگاه کرد. طبیب دستشو گرفت و اونو زیر تاق جایی که حاج کریم پینه دوز خوابیده بود برد و نشون. عمران تو چشمای طبیب خیره شد و پرسید
ببینم جناب طبیب، آیا تو علی ابن موسی رضا را از نزدیک دیده ای؟
فقط یک بار عمران، در مسجدی در همین حوالی هنگام نماز ظهر ایشان را دیدم و نمازم را به امامت حضرتش اقامه کردم.
علی ابن موسی رضا را چگونه انسانی دیدی؟
چه بگویم، زبان من از وصف او ناتوان است. وقتی از من درباره او میپرسی گویا از شمعی در برابر باد میخواهی خورشید را برایت روایت کند.
طبیب به سمت حوض آب رفت و آستیناش را بالا زد و ادامه داد:
علی ابن موسی رضا را باید دید، او امام است و امام را وصف نشاید، نه واژه کمک می کند و نه زبان یاری. عقلم در این بساط بازیچه از جوان.
طبیب اینو گفت و مشغول وضو گرفتن شد. کمی که گذشت دستی به محاسنش کشید و ادامه داد:
وقتی کنارش نشستم قبل از هر چیز بوی خوشش به مشامم رسید. همین که دستم را در دستش نهادم تمام رنج ها و درد ها را از یاد بردم. چون به من نگریست آرامش خاصی بر دلم حاکم شد و چون تبسم کرد دیگر روح در تن کوچک و حقیرم نمی گنجید. جوان از من بشنو و باور کن که امام معصوم در وصف نمی گنجد. امام معصوم را باید دید و تماشا کرد.
ببینم جناب طبیب، آیا با علی ابن موسی سخن هم گفتی؟
آری، به ایشان گفتم: ای پسر رسول خدا، شنیدم که امام معصوم نشانه هایی دارد، برای من از آن نشانه ها بگویید تا شناخت و معرفتم به شما بیشتر و بهتر شود. حضرت سخنانی فرمودند، من از کلامشان دریافتم که امام با تقواترین، بردبارترین و شجاعترین مردم تمام عالم است. در عالم کسی عابدتر از امام نیست و او پاکترین مخلوق خداست.
عمران با دقت به حرفای طبیب گوش میداد. طبیب با بغض ادامه داد:
در دلم آشوب انداختی جوان، دوباره دلم هوای خراسان کرد.
علی ابن موسی رضا دیگر سخنی نگفت؟
آن روز علی ابن موسی رضا بسیار برایم سخن گفت، با کلامی که زیبا بود و بر دل می نشست. به خداوند سوگند، تمام آرزوی من این است که یک بار دیگر فرصتی برایم مهیا شود تا به خراسان بروم و او را دوباره زیارت کنم. اگر طبابت در این روستا و نیاز مردم به من نبود.
طبیب حرفش رو ادامه نداد، سرش رو بین دو دستش گرفت و با گریه گفت:
جوان، کسی که امام زمان را به درستی بشناسد از او فاصله نمی گیرد.
شب بود. عمران روی گلیمی کهنه دراز کشیده بود و به آسمون پر ستاره نگاه میکرد. بالای سرش شاخه های درخت در هم پیچ خورده بودن و گاهی با وزش نسیم تکون میخوردن و خشخش صدا میکردن. طبیب با ظرفی پر از شیر به سمت عمران رفت و گفت:
بیداری و به ستاره ها چشم دوخته ای،
آسمان زیبایی است.
طبیب با لبخند کنار عمران نشست و ظرف شیر رو کنار اون گذاشت. عمران پرسید:
پینه دوز خوابیده؟
آری، داغی پیشانیش کم شده است و این نشانه خوبی است. ببینم عمران، از حال راحله نمی پرسی؟
حال راحله؟
من نشانه های دلدادگی را خوب می شناسم جوان، رفتار تو برای من آشناست.
عمران همینطور که به ستاره‌ها خیره شده بود گفت:
یکی از آن نشانه ها را بگو تا بیش از پیش مراقب خیش باشم. دیگر از مراقبت گذشته جوان، نهال رویده است، باید فکر سامان دادنش باشی. کدام نهال؟ همین تماشای ستاره ها در سکوت دلیل واضحی است.
عمران ساکت بود. طبیب ادامه داد:
نشانه های دیگری هم هست. آن کس که شیدا می شود دلش بیقرار می گردد، گویی روحش دوچار عظمتی شده است که در کالبدش احساس تنگی و کوچکی می کند.
طبیب به عمران نگاه کرد و با خنده ادامه داد:
آدم شیدا دل دستش به کاری نمی آید و پایش به راهی نمی رود، گویا جز تماشای رخسار یار چیزی در نظرش پسندیده و مقبول نیست. تمام آرزوی دلش این است که خداوند مدد و اقبال همراهی کند و بختش موافق آن باشد و با یارش دمی هرچند کوتاه همنشین و هم کلام شود. بگو بدانم جوان، آیا در دلت نمی خواهی با دختر پیر مرد پین دوز همنشین و هم کلام شوی؟
طبیب منتظر جواب عمران بود. عمران نگاهش را از ستاره ها گرفت و به طبیب خیره شد و گفت:
چه باید بگویم؟ هیچ مگو جوان.
عمران دوباره به ستاره ها خیره شد و گفت:
آخر چگونه ممکن است من از احوال خیش بیخبر باشم؟ میگویی دل باختم و خود بیخبرم؟ چگونه ممکن است آدمی دل ببازد و خود نداند؟
طبیب ظرف شیر رو به سمت عمران گرفت و گفت:
شیدایی دریای عمیقی است جوان، عمیق‌تر از تمام آن دریاها که شنیده‌ای. رازش این گونه است که تا در آن غرق نشوی نمی‌دانی کجایی. گمان می‌کنی فقط بر موج کوچکی سوار بوده که تو را بر آب تاب می‌داده است، اما وقتی چشم باز می‌کنی خودت را در جرفای دریای عمیقی می‌بینی که نمی‌توانی از آن نجات پیدا کنی.
عمران ظرف شیر را گرفت و چند جرعه خورد و گفت:
تمام اینا که گفتی در خود میبینم، اما چه؟ در سرزمین های مختلف دختران زیبا روی بسیاری دیدم، اما نمیدانم چه شد که من آنها را دیدم و عاشق نشدم. و اینجا به دختری که از نعمت دیدن محروم است دل داده ای. میدانم عجیب است، اما تمام اینها کار دل است جوان، کار عقل نیست که تعقل کنی و در پی پاسخ باشی.
عمران آهی کشید و با آسمون خیره شد و پرسید:
آیا به راستی من دل دادم؟
طبیب خندید. عمران سرش رو به سمت اندرونی چرخوند و گفت:
صدایش را دوست دارم، کلامش مرا مسحور می کند. چند روزی بیشتر نیست که او را می شناسم، اما نگاهش، حتی نگاهی که ندارد، همان چشمان بازش که گویا میبیند و نمیبیند، همان هم برایم زیبا و دوست داشتنی است. وقتی نگاهم میکند گویا به واقع مرا میبیند. نمیتوانم باور کنم که نمیبیند. مقابل نگاهش تا به ایستادن ندارم. آخر چگونه ممکن است؟ یعنی دل به کسی دادم و خود بیخبرم؟ شیدایی آن وقت بر عاشق اثر می‌گذارد که یا هجری پدید آید یا رنجی. چرا دروغ بگویم؟ من نیز به این احوالی که گفتم دوچارم. تو هم شیدایی طبیب؟ آی، برای شیعه امام معصوم حکم معشوق الهی را دارد که برای وصال او جز پرهیزگاری و عبودیت و تقوا راهی نیست. اگر وسوسه ابلیس کارگر شود و در این اعمال اهمال کنیم، از معشوق دور و حیران می شویم.
طبیب باسمون خیره شده بود و حرف می زد. عمران رو کرد به اونو پرسید:
آیا علی ابن موسی رضا فقط امام شیعیان است و فقط شیعیان به او معتقدند؟ علی ابن موسی رضا امام تمام جهانیان است، از افلاک گرفته تا سرزمین های دور دست زمین.
عمران با تعجب نگاه میکرد. طبیب ادامه داد:
ببینم عمران، آیا آن آب حیاتی که تو در جستجوی آنی فقط برای توست یا برای تمام عالمیان است؟
برای تمام عالمیان است.
پس چرا فقط تو در جستجوی آنی؟
چون من فقط نقشش را یافتم.
علی ابن موسی رضا نیست چنین است، فقط شیعیان امامت او را پذیرفتند و او را حجت خدا می دانند و بر اطاعتش گردن نهادند.
ببینم جناب طبیب، چرا شیعیان برای دیدار با علی ابن موسی رضا این همه دشواری را به جان می خرند؟ نمی شود در سرزمین های خود باشند و او را در دل بپذیرند؟
پرسش خوبی مطرح کردی عمران. جرعه دیگر از این پیاله شیر بنوش تا پاسخ پرسشت را بدهم.
عمران ظرف شیر رو برداشت و مشغول خوردن شد. صدای جیر جیرک از بین شاخ و برگ درخت ها تو حیات خونه طبیب پیچیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
آیین خانم سلام علیکم. یکی از آشناهای ما از دوستش جنسی رو به صورت سلف خریده و قرار بوده که بعد از 2 ماه فروشنده جنس رو بهش تحویل بده. حالا ظاهراً 2 ماه گذشته ولی فروشنده جنس رو تحویل نداده. دیشب این بنده خدا به من زنگ زد و گفت الان از نظر شرعی من میتونم هم پولم رو طلب کنم و هم از این آقای فروشنده خسارت بگیرم؟ گفتم آقا داوود، به فتوا و نظر رهبری در این مورد اگه در ضمن معامله شرطی در این خصوص نشده باشه، شما که خریدار هستی نمیتونی خسارت بگیری، ولی اگر معامله رو فسخ کنی و پول در این مدت کاهش ارزش داشته باشه، میتونی از فروشنده جبران کاهش ارزش پول رو مطالبه کنی. در ادامه فتوا اینطور اومده که خریدار همچنین میتونه معامله رو فسخ نکنه و صبر کنه تا زمانی که فروشنده بتونه اون کالا رو تهیه کنه و بهش تحویل بده. ارادتمند.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستار همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیق سرکشیده از کمند بیداد ایران.
سربلند باشه ایران عزیز و شما ایرانیان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی. 21 و 28 دقیقه هست، دوشنبه شب 24 شهریور 1404 و در شب 23 ربیع الاول هستیم. یک بار دیگر سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه علیه السلام به شهر قم رو تبریک عرض میکنیم و سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که تا این ساعت با ما همراه بودید. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق آقای محمد حسین‌پور تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگ پخش، به اتفاق دیگر همکارانمون در